میدونید وقتی بیشتر ما به متن‌های باستانی یا نامه‌های تاریخی فکر می‌کنیم، ناخودآگاه یه تصویر خیلی آروم و رمانتیک تو ذهنمون شکل می‌گیره.
آره، یه تصویر کاملاً پاستوریزه و بهداشتی.
دقیقاً. چیزی شبیه به یه محقق منزوی توی اتاق کاملاً ساکت که داره با یه قلمپر زیر نور شمع به آرومی روی یه تومار می‌نویسه. انگار الهامات همینطوری راحت دارن روی کاغذ جاری میشن.
مثل نگاه کردن به یه مجسمه مرمرین و سفید توی موزه است. خیلی تمیز، بی سر و صدا و مرتب.
ولی خب شما که الان دارین به این برنامه گوش میدین، شاید تو ترافیک مسیر رفتن به محل کار هستین، یا اینکه صرفاً یه ذهن کنجکاف دارین. امروز میخوایم به جای غرق شدن تو اطلاعات خشک، یه آهای بزرگ رو تجربه کنیم.
چون ما معمولاً این نسخه آروم از تاریخ رو دوست داریم، بهمون احساس خوبی میده که فکر کنیم متن‌های تاثیرگذار خیلی راحت و توی خلسه روحانی نوشته شدن.
راستش واقعیت اینه که پشت هر مجسمه مرمرین سیغلی کلی خاک، عرق، صدای خشن تیشه و کار فیزیکی طاقت فرسا پنهان شده.
کاملاً درسته. و این همون جاییه که بحث امروز ما شروع میشه.
بله. ما تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ منابع و پژوهش‌های دکتر کریگ کینر درباره مقدمه نامه پولس به رومیان. ماموریت ما اینجا اصلاً یه بحث الهیاتی صرف نیست.
نه، اصلاً. ما می‌خوایم بریم به پشت صحنه تاریخی، فیزیکی و فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین متن‌های تاریخ بشر.
متنی که مسیر تاریخ رو عوض کرد و آدمایی مثل مارتین لوتر و جان وسلی رو کاملاً دگرگون کرد. خیلی خب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. برای شروع بیاین با خود کلمه نامه شروع کنیم، چون به نظرم این کلمه ذهن ما رو فریب میده، مگه نه؟
اوه، 100%. این یه تله زبانی خیلی بزرگه. ببینید، وقتی محققا زحمت کشیدن و هزاران پاپیروس باستانی رو از زیر خاک کشیدن بیرون، متوجه یه چیزی شدن.
چه چیزی؟
اینکه نامه‌های روزمره تو قرن اول، یعنی همون نامه‌هایی که مردم عادی برای هم می‌نوشتن، به طور میانگین فقط 87 کلمه بودن.
87 کلمه؟ یعنی در حد یه یادداشت کوچیک؟
دقیقاً. یه پیام در حد اینکه گندم بیشتری بفرست، امیدوارم حالت خوب باشه. حتی اگر به نخودان و سیاستمدارها هم نگاه کنیم، میانگین طول نامه‌های سیسرون زیر 300 کلمه بود.
آها، پس نامه‌های طولانی‌تر چی؟
خب، نامه‌های فلسفی سنکا که عملاً یه مقاله کامل بودن، نهایتاً هلوهوش 1000 کلمه میچرخیدن. اما وقتی میرسیم به نامه پولس به رومیان،
ما با یه هیولای 7114 کلمه ای روبرو هستیم.
آره، بیش از 7000 کلمه. این دیگه اصلا یه نامه نیست.
میدونی این مثل تفاوت بین فرستادن یه پیامک سریع برای یه دوست با تولید یه فیلم مستند با بودجه چند هزار دلاریه. شما نمیتونید یه روز بعد از ظهر بشینید و 7000 کلمه فلسفه و الهیات رو همینطوری رو کاغذ بیارید.
به هیچ وجه. چیزی که اینجا بسیار جذابه، جزئیات فیزیکی این فرایندیه که دکتر کینر بهش اشاره میکنه. پولس این نامه رو خودش ننوشته، بلکه به یه کاتب به اسم ترتیوس دیکته کرده.
اوهو، و نوشتن روی پاپیروس اون موقع چقدر طول میکشید؟
خب، اگه شما سرعت نوشتن روی پاپیروس با قلم‌های نی اون زمان رو محاسبه کنید، با در نظر گرفتن اینکه باید مرتباً قلم رو تو جوهر فرو می‌کردن و هیچ کلید بک اسپیسی هم برای پاک کردن نبود، این دیکته کردن حداقل 11 ساعت کار مداوم زمان برده.
11 ساعت فقط برای نوشتن، وای.
و این فقط برای نسخه نهاییه. پروژه‌ای با این عظمت قطعاً نیازمند پیش‌نویس‌های متعدد، خط‌خوردگی‌ها و بازبینی‌های خیلی طولانی بوده.
تصور کنید چه فشار فیزیکی سنگینی داشته. یعنی یه اشتباه کوچیک روی یه تکه پاپیروس گرون قیمت میتونسته ساعت‌ها کار رو کاملاً هدر بده.
دقیقاً. و در مورد هزینه‌ش هم؟
آره، حدس می‌زنم پروژه‌ای با این حجم از پاپیروس و دستمزد یه کاتب حرفه‌ای اصلاً نباید ارزون تموم شده باشه.
برآوردها نشون میده که هزینه پاپیروس و دستمزد کاتبی مثل ترتیوس برای متنی با این طول حدود 20.68 دینار بوده.
خب، این به پول امروز خودمون میشه چقدر؟
اگه بخوایم معادل سازی کنیم، چیزی در حدود 2275 دلار آمریکا.
بیش از 2000 دلار برای یه نامه؟ وای، این همه چیز رو تغییر میده. یعنی شما 2000 دلار خرج نمی کنید که فقط به یه نفر بگید سلام دلم براتون تنگ شده.
قطعا نه. این سرمایه گذاری عظیم نشوندهنده اهمیت حیاتی پیامشه. این یه پروژه ارتباطی به شدت فکر شده بوده.
آره، شما فقط زمانی اینقدر هزینه می کنید که پیام شما مسئله مرگ و زندگی باشه یا اینکه دارین یه استراتژی ارتباطی به شدت حساب شده رو اجرا می کنید.
دقیقاً. و این استراتژی نیاز به یه ذهن خیلی پیچیده داشته.
که این من رو درباره ذهنی که تونسته چنین ساختار پیچیده‌ای رو مهندسی کنه واقعاً کنجکاو می کنه. چطور یه نفر تو قرن اول به چنین توانمندی فکری میرسه؟
خب، ذهن پولوس در واقع محصول برخورد دو تا دنیای قدرتمند و کاملا متفاوت بود. ببینید، او تو شهری به اسم تارسوس بزرگ شد.
تارسوس؟
بله. تارسوس یه مرکز فکری و دانشگاهی خیلی بزرگ بود که اون زمان حتی تو بعضی زمینه‌ها از آتن هم جلوتر بود. این شهر کانون اصلی مکتب رواقی بود.
آها، همون مکتبی که روی منطق و کنترل احساسات تاکید داره.
دقیقاً، منطق، کنترل احساسات و قانون جهانی. بنابراین پولاس از بچگی تو فضای نفس کشیده بود که بحث‌های فلسفی و تکنیک‌های سخنوری یا همون رتوریک زبان روزمره مردمش بود.
پس با تاکتیک‌های مناظره و فلسفه کاملاً آشنا بوده.
آره، اما از اون طرف یه آموزش نخبگانی یهودی هم تو اورشلیم داشت. او شاگرد گامالیل بود، یکی از برجسته‌ترین اساتید تورات.
پس هم فلسفه یونانی رو میشناخته و هم متون مقدس عبری رو.
درسته. او دنیای متون مقدس، قوانین پیچیده و تاریخ عهد رو به همون اندازه‌ای میشناخت که مناظره‌های خیابونی فلاسفه یونانی رو درک میکرد.
سب کنید. وقتی من به متون مذهبی فکر میکنم، معمولاً تصویرم اینه که کلمات با یه الهام صرفاً روحانی به نویسنده میرسه. ولی شما دارین میگین پولاس عملاً از تاکتیک‌های باشگاه‌های مناظره سکولار و ترفندهای سخنوری خیابونی استفاده میکرده؟
بله، او دقیقاً بازی اونا رو انجام میداد. میدونید دانش زمانی بیشترین اثر رو داره که در قالب زبان خود مخاطب ارائه بشه. دکتر کینر تو منابعش نشون میده که پولوس چطور از ابزارهای بلاغی رایج استفاده میکرده.
مثلا چه ابزاری؟
مثلا تکنیک تقلیل به محال یا همون ریداکشن و اد ابسوردوم. پولوس تو متن میگه شما که میگید دزدی نکنید، آیا خودتون دزدی میکنید؟ شما که از بت‌ها متنفرید، آیا معابد رو غارت میکنید؟
خب یهودیای اون زمان که واقعا معابد بت‌پرستا رو غارت نمیکردن، میکردن؟
نه اصلا، این یه کاریکاتور عمدی و یه اغراق تاکتیکی بود. پولوس با این کار مخالفانش رو خل سلاح میکرد. اونم دقیقاً با همون زبانی که رواقیون تو بازارهای روم برای پیروزی تو بحث به کار میبردن.
چه جالب. یعنی عملاً از ابزارهای فرهنگی خود مخاطبش استفاده کرده.
تازه او حتی فرمول کلاسیک و استاندارد نامنگاری اون زمان را هم به نوعی هک کرده.
چطور؟
ببینید دامه‌های اون موقع معمولاً با کلمه یونانی کایرین به معنی سلام شروع میشدن. اما پولس این ساختار رو میشکنه. او کلمه کایرین رو با تغییر چند تا حرف به کاریس تبدیل میکنه که یعنی فیض.
آها، پس سلام رو به فیض تغییر میده.
آره، و بعدش اون رو در کنار کلمه عبری شالوم میذاره که به یونانی میشه صلح یا آرامش. پس نامش با فیض و آرامش آغاز میشه.
خب، بیاین روی چرایی این موضوع تمرکز کنیم. او این کار رو فقط برای اینکه شاعرانه به نظر برسه که انجام نداده، درسته؟
نه اصلا.
او داره این نامه رو برای جامعه‌ای میفرسته که بین یونانی‌ها و یهودی‌ها به شدت دوپاره شده. با گره زدن این دو کلمه تو همون خط اول، عملاً داره پیش از این که حتی اونا به پاراگراف دوم برسن، تعصبات قبیله‌ایشون رو از نظر روانشناختی خنثا می‌کنه.
تحلیل بسیار عالیه. این یه مانور عمیقا روانشناختی بود. او داشت یه دایره واژگان مشترک برای مخاطبانی خلق می‌کرد که هیچ نقطه اشتراکی با هم نداشتن و به شدت از هم فاصله گرفته بودن.
خب پس تا اینجای کار ما یه سند 2000 دلاری داریم که با وسواس و مهندسی دقیق طراحی شده تا از میدونای مین فلسفی و فرهنگی عبور کنه.
درسته.
حالا این نامه قراره به مقصد برسه. حامل این محموله کی بوده؟ زنی به نام فیبی که خادم کلیسایی تو نزدیکی قرنسوده.
آره، فیبی.
او این تومار به شدت گرون قیمت رو تو مسیرهای خطرناک تجاری حمل میکنه تا به روم برسه. جایی که اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. روم شهری با جمعیت 1 میلیون نفر.
و شما باید اون تصویر هالیوودی از روم رو کاملا فراموش کنید. یعنی معابد مرمری، سناتورهای لباس سفید و هوای آفتابی رو بذارید کنار.
پس روم واقعی چطوری بوده؟
1 میلیون نفر تو دنیای باستان، یعنی تراکم وحشتناک، بوی تعفن، سر و صدا و زاغنشینی. اکثریت قریب به اتفاق مردم تو آپارتمانای چند طبقه‌ای به نام اینسولا زندگی می‌کردن و منطق املاک و استقلات اون زمان کاملاً برعکس دنیای مدرن بود.
برعکس یعنی چی؟
خب ثروتمندها تو طبقه همکف ساکن می‌شدن چون فقط اونجا آب لوله کشی داشت و حاضر نبودن 5 طبقه پله رو بالا برن.
این یعنی هرچی بالاتر می رفتید وضعیت بدتر می شده. پس فقرا باید تو بالاترین طبقات زیر سقفای چوبی و بدون آب زندگی می کردن؟
استنتاج کاملا درستیه. اتاقهای بالایی ارزونترین، تاریکترین و خطرناکترین جاها بودن. مردم تو این قفسهای چوبی کوچیک با منقلای زغالی آشپزی می کردن.
وای، پس حتما آتش سوزی خیلی زیاد بوده.
خیلی زیاد. ژوونال که یه طنز پرداز مشهور رومی بوده به تلخی می نوشته که صدای غالب تو روم به باستان صدای فرو ریختن یه ساختمون یا فریاد آتش سوزی بوده.
چقدر وحشتناک. و جامعه یهودی روم کجای این کابوس شهری زندگی می کردن؟
اونا حدود 5% جمعیت روم رو تشکیل می دادن. چیزی بین 20 تا 50 هزار نفر. اکثرا هم تو محله‌ای به نام تراتور را در اون سوی رودخونه تیبر مستقر بودن.
یعنی یه محله کارگری و فقیرنشین.
و علاوه بر فقر، اونا با بیگانه حراسی شدیدی هم روبرو بودن. رومی‌های اصیل اونا رو تهدیدی برای فرهنگ خودشون می‌دونستن.
چرا؟ به خاطر رسوم متفاوتشون؟
آره، مثلا یهودیا تو روز سبت کار نمی‌کردن که رومی‌ها این رو نشونه تنبلی می‌دونستن. یا اینکه گوشت خوک نمی‌خوردن و رسومی مثل ختنه داشتن که برای رومی‌ها عجیب و غیرقابل هضم بود.
خب شما که دارین گوش میدین فقط برای چند لحظه خودتون رو تو اون فضا تصور کنید. شما توی آپارتمان چوبی تاریک پر از دود زغال تو یکی از زاغه‌های اون سوی رودخونه نشستین.
جایی که هر لحظه ممکنه سقف روی سرتون آوار بشه یا ساختمون آتیش بگیره.
بله. و بیرون از این در شهریه که از رسوم و وجود شما متنفره و درست تو همین لحظه زنی به اسم فیبی وارد میشه و توماری رو باز میکنه که $1000 هزینه داشته.
با نخبگانی ترین فنون بلاغی جهان نوشته شده.
و داره برای شما از مفاهیمی مثل فیض، امید و برابری حرف میزنه. تضاد ماجرا واقعا نفسگیره.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم چرا درک این واقعیت اجتماعی انقدر مهمه. این الهیات برای بحث تو سالن‌های دنج و دانشگاهی نوشته نشده بود.
پس برای چی بود؟
این یک کتابچه راهنمای بقا برای حاشیه نشین ترین انسان‌های امپراتوری بود. پیام امید برای مردمی که هر روز خطر آتش سوزی و فقر رو حس می کردن، یه بحث انتزاعی نبود. این حیاتی ترین چیزی بود که برای زنده موندن تو بیرحم ترین کلان شهر جهان بهش نیاز داشتن.
این یه سوال خیلی مهم رو پیش میاره. اگر این متن تا این حد به بوی تعفن زاغه های روم، تاکتیک های مناظری رواقیون و بحران های خاص قرن اول گره خورده، ما امروز چطور باید اون رو بخونیم؟
بله، این دغدغه مهمیه.
یعنی منظورم اینه که دونستن این پس زمینه فرهنگی باعث نمیشه پیام اصلی رقیق بشه و اعتبارش رو برای دنیای امروز از دست بده؟
این پرسش مهمی را مطرح میکنه، ولی دکتر کینر استدلال میکنه که اتفاقا کاملا برعکسه.
برعکسه؟
بله، وقتی ما فرهنگ رو میشناسیم پیام شفاف در میشه. او میگه ما باید یاد بگیریم که بین هنجارهای اخلاقی فرافرهنگی و مسائل صرفاً فرهنگی تمایز قائل بشیم.
منظورتون از هنجارهای فرافرهنگی چیه؟
چیزهایی مثل لیست گناهانی چون طمع، دروغ و سوء استفاده های جنسی، اینا تو هر زمان و مکانی محکوم شدن، اینا فرافرهنگی هستند، اما یه سری مسائل فقط مربوط به فرهنگ همون دوره است.
میدونی این شبیه به تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار توی کامپیوتره.
چه تشبیه جالبی، چطور؟
خب سیستم عامل اصلی همون هنجارهای فرافرهنگی هستن، روی هر دستگاهی و تو هر قرنی ثابتن و کار میکنن. اما اون قواعد خاص فرهنگی مثل آپدیت های نرم افزاری هن که فقط برای حل یه باگ خاص توی مدل خاص طراحی شدن.
دقیقاً، سیستم عامل جهانیه اما نرم افزارها محلی هستند. کینر یه مثال خیلی خوب در مورد کار کردن زنان تو بیرون از خونه میزنه.
چه مثالی؟
تو کتاب امثال سلیمان، زن ایدئال یه تاجره که تو بازارها فعالیت اقتصادی میکنه و زمین میخره. اما وقتی پولس به تیموتئوس نامه مینویسه، میگه زنان باید تو خونه بمونن.
خب این که یه تناقض بزرگه.
به ظاهر آره. ولی چرا این تناقض وجود داره؟ چون تیموتئوس تو شهر افسوس بود. و تو فرهنگ افسوس تو اون مقطع زمانی، حضور زنان تو فضاهای عمومی با بیبندوباری پیوند خورده بود.
آها، پس اگه پولس از اونا میخواست مثل زنان کتاب امثال سلیمان رفتار کنن، چی میشد؟
این کار باعث یه رسوایی اجتماعی میشد و توجه رو از هسته اصلی پیام یا همون سیستم عامل شما کاملا منحرف میکرد. پس او یه قاعده موطئ فرهنگی داد.
در مورد بردهداری چی؟ خیلی ها میپرسن چرا پولس موضع صریحی برای لغو کامل بردهداری تو اون زمان نگرفت؟
بله، ولی اصول او از همسرانش بسیار رادیکال تر بود. فکرش رو بکنید، اگه او به یه گروه کوچیک از زاغنشین‌ها دستور میداد که سیستم اقتصادی کل امپراتوری روم رو سرنگون کنن، نتیجهش چی بود؟
احتمالاً فقط قتل عام شدن همه اونا.
دقیقاً، پس او به جای حمله مستقیم، مفاهیمی مثل برابری معنوی رو تزریق کرد که در نهایت مثل یه ویروس پایه‌های نرم‌افزار فرهنگی بردهداری رو از درون متلاشی کرد.
پس وقتی ما فرهنگ رو میشناسیم، یاد میگیریم که اصول و هسته مرکزی پیام رو از قواعد موقتی جدا کنیم. و این همون تفکر انتقادیه که تو دنیای پر از اطلاعات امروز به شدت بهش نیاز داریم.
کاملا موافقم.
خب شما که دارین گوش میدین، امروز یاد گرفتید که پشت یه متن باستانی به ظاهر ساده، چه اقتصاد، فلسفه، معماری شهری و استراتژی‌های ارتباطی پیچیده‌ای نهفته است. قبل از اینکه تموم کنیم، فکر نهایی و تأمل برانگیزی هست که بخوایم باش خداحافظی کنیم.
بله، راستش میخوام یه نکته پایانی بگم که همه اینا رو به هم وصل میکنه. تو سال 49 میلادی، کلادیوس امپراتور روم رهبران یهودی مسیحی رو به خاطر درگیری‌ها از روم اخراج کرد.
خب؟
اونا چند سال بعد، حدود سال 54، اجازه پیدا کردن برگردن. اما وقتی برگشتن، وارد کلیسایی شدن که حالا کاملاً توسط غیر یهودیان اداره میشد.
یعنی رومی‌هایی که اصلاً رسوم یهودی رو نداشتن.
دقیقاً. این نامه 7000 کلمه‌ایه، به شدت گرون قیمت، در واقع برای آشتی دادن دو گروه با فرهنگ‌های کاملاً متفاوت نوشته شده بود که حالا مجبور بودن زیر یه سقف چوبی تو روم کنار هم بشینن.
وا، این خیلی نکته مهمیه.
بله، سوال اینجاست، اگر یه نامه 7000 کلمه‌ای تونست شکاف فرهنگی به این عظمت رو تو روم باستان پر کنه و تاریخ غرب رو تغییر بده، ما امروز چقدر برای شناختن مخاطبانی که باشون اختلاف نظر داریم وقت و سرمایه صرف میکنیم؟
عجب سوال سنگینی. آیا اصلا حاضر هستیم برای ساختن این پل‌ها هزینه بدیم؟
دقیقاً همینو باید از خودمون بپرسیم.
میدونید تاریخ واقعی اصلا شبیه اون مجسمه‌های تمیز نیست. تاریخ پر از خاک، بوی دود، پول و تلاش‌های استراتژیک برای نگه داشتن انسان‌ها در کنار همه. ممنون که امروز نفر سوم این گفتگوی دوستانه ما بودید و با ما همراه شدید. حتماً به کاوش و یادگیری ادامه بدین. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.